من یاسمن حسنی هستم و شما به دهمین شماره از پادکست چکاوک هفته گوش میکنین که در مونترال کانادا تولید میشه. این شماره به مناسبت دوم می، روز جهانی خنده، با نگاهی به این پدیده مهم منتشر میشه. روز جهانی خنده اولین یک شنبه ماه می هر سال برگزار میشه که امسال به دوم می، یعنی یک روز بعد از انتشار این پادکست افتاده. بد نیست بدونیم که روز جهانی خنده سال 1998 توسط دکتر مادان کاتاریا، بنیانگذار حرکت جهانی یوگای خنده، شکل گرفت و هدف اصلی و کلان خودش رو بیداری جهانی برای برادری و دوستی از راه خنده میدونه. اگه براتون سواله که یوگای خنده چیه، لازم اضافه کنم که یوگای خنده یا هاسیا یوگا عملیه که شامل خنده های ممتد داوطلبانه میشه. یوگای خنده بر اساس این باور شکل میگیره که خنده داوطلبانه همون منفعت‌های بدنی و روانی خنده آنی رو به همراهش داره. یوگای خنده گروهی معمولاً با تماس چشمی، جوک و بازیگوشی بین شرکت کننده ها پیش میره. توی بخش اول پادکست دکتر الهام گرامی، روانشناس و رواندرمانگر، به همون از اهمیت خنده در سلامت روان میگن و راهکارهای مفیدی برای حفظ این عنصر مهم توی زندگی روزمرمون ارائه میکنن و در میونه صحبتشون هم چند لطیفه قدیمی اما هنوز شنیدنی از مرحوم منوچهر نوذری رو میشنویم.
دوستان عزیز سلام، امیدوارم که هر جای دنیا که هستید و صدای من رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشین. امروز با برنامه خیلی جالبی که یک مقدار هم البته نادیده گرفته میشه در زندگی روزانمون در خدمتون هستم. میخوام راجع به یک راهکار و درمان بسیار بی‌عارضه و کم هزینه به نام خنده یه گفتگویی با هم دیگه داشته باشیم. همه میتونیم که گاهن و خب شاید بعضی روزا و یا اکثر وقتا ما دچار هیجانات منفی بشیم، یه هیجاناتی مثل خشم و غم و استراب و یا یک مشکلاتی مثل افسردگی و افکارهای منفی و یا انواع استراب ها که تا اندازه زیادی تو سلامت جسمی و روح و روان و فکر ما تأثیرات منفی میذاره روبرو بشیم. تا جایی که اینها میتونه مختل بکنه زندگی ما رو و خب چون که سلامت روان و جسم رابطه تنگاتنگ با هم داره، بسیار متأثر از یکدیگره. در کنار تمام مشکلات و مسائل منفی که ما داریم، خب گاهن میخندیم در طول روز. ممکنه خنده های خیلی زیادی داشته باشیم، ممکنه که یه خنده معمولی بکنیم به یه موضوعی، ممکنه فقط یک لبخندی داشته باشیم، اما چیزی که مهمه اینه که ما از فواید این خنده واقعا غفلت کردیم. خنده در وهله اول انرژی منفی خیلی زیادی رو از ما آزاد میکنه و استرس زیادی رو در ما کاهش میده. خنده و شوخی کردن از نشانه‌های سلامت روان دوستان و باعث میشه که هورمون‌های شادی مثل دوپامین و اندورفین و افزایش پیدا بکنه و هورمون‌های استرس‌زا مثل آدرنالین کاهش پیدا بکنه و سیستم دفاعی بدن تقویت بشه، ایمن بشه. همونجوری که میدونیم خندیدن باعث نشاط میشه، بنابراین خیلی به آرام سازی ما کمک میکنه و میتونه استرس و فشار جسمی روحی که ساعتها حملش کردیم رو خیلی 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 زیاد کاهش بده و آرامش روانی برای ما بیاره و تأثیرات به سزایی در کاهش مشکلاتی مثل افسردگی، استراب، انواع اختلالات رفتاری و انواع افکارهای منفی در ما داره. هرچقدر که بیشتر ما بخندیم و خودمونو وادار بکنیم که لبخند بزنیم، تحملمون رو تحمل و تاباوریمون در برابر مشکلات سختی زندگی بیشتر میشه و ذهن و اعصاب آرومتری داره. از نتایج مؤثر دیگه شاد بودن و نشاط و خندیدن، ارتباط اجتماعی بهتر با دیگرانه، ارتباط مؤثرتر با دیگرانه، اعتماد به نفسمون افزایش پیدا میکنه، دقت و توجه و تمرکز اون بالا میره وقتی که ما لبخند داریم، وقتی که ما میخندیم. سیستم ایمنی بدن همونجوری که خدمتون گفتم تقویت میشه، مثبت اندیشتر میشیم و تاب‌آوری بیشتری در برابر مشکلات پیدا میکنیم و بهمون کمک خیلی زیادی میشه که مشکلاتمون و مسائلمون رو به روش کارآمدتری حل بکنیم. پس به طور کلی نشاط و خنده بر سلامت جسم و روح و روان و اعصاب و کاهش استرس تأثیرات بسیار زیادی داره. اما یک چیز رو غافل نشیم که نمیتونه جایگزین اصلی و اولیه‌ای برای روان درمانی و درمان‌ها به حساب بیاد و فقط میتونیم به عنوان یک درمان حمایتی یا مکمل درمان‌های اصلی استفاده بکنیم و تمریناتیه برای بهتر و با کیفیت تر زندگی کردن، شاد زندگی کردن، کاهش افکارهای منفی، کاهش غم و افزایش اعتماد به نفس و مهارت حل مسئله. برای اینکه دوستان یه چیز رو من یادآوری بکنم خدمتتون، خیلی وقتا بعضی افرادی که دچار مشکلات و یا اختلالاتی هستن راهکارهای اینچنینی بهشون توصیه میشه، بهشون میگن که برین این داروها رو دور بریزین، این مشاوره ها رو کنار بذارید، اینا چه معنی میده، برو بخند شاد باش. بسیار درست این قضیه، یعنی خندیدن، نشاط داشتن و شاد بودن خب خیلی مسائل مشکلات ما رو همچون که براتون توضیح دادم حل میکنه و کمک بهمون میکنه، ولی یادمون باشه که یک درمان تکمیلیه. اگر دچار اختلال و مشکلاتی هستیم، یک درمان تکمیلی و حمایتی در کنار درمانهای دیگه مثل دارو درمانی، روان درمانی، ورزش، یوگا، تراپی های دیگه، مسائل دیگه، و یک درمان حمایتی و تکمیلیه. ولی جایگزین درمانهای اصلی اگر کسی درمان اصلی داره انجام میده نیست.
یه نفر داشت تو بازار نهار میخورد، نهارم کتلت داشت، سفرش باز کرده بود، داشت که میخورد، دید که یکی از دوستانش که خیلی شیکموه داره میاد. دیده ای دادی بیداد، اگه به این تعارف کنه کتلتا همه از من رفته. یه فکری میکنه و میگه که آقا یعقوب، میگه جونم، میگه کتلت یه شب مونده میخوری؟ میگه خواره. میگه بس برو فردا شب بیا. توی اصفهان پشت چراغ قرمز یه خانومی ایستاده بود، چراغ سبز میشد، زرد میشد، قرمز میشد، حرکت نمیکرد، دوباره قرمز میشد، سبز میشد، زرد میشد، حرکت. پاسبانه میبینه این خانم اصلا حرکت نمیکنه، میره میزنه به شیشه، خانم شیشه رو میکشه پایین و میگه خیلی معذرت میخوام خانم، این رنگا پسندتون نشد، ما رنگی دیگه نداریم، ما معطل نشید. بچه میره مدرسه، دیر میرسه، ناظم با چوب تو راه رو ایستاده بود، بچه رو تا میبینه میاد جلو، میگه کجا بودی؟ میگه آقا پیرزنه پولش گم کرده بود، ما دیر کردیم. خب پولش گم کرده بود به تو چه مربوطه؟ گفت آقا پای ما لفول بود، ما نمیتونستیم هر داریم بیاره مدرسه. یکی از هموطنها توی این گیردار تلفن میکنه به ایران، بعد از مدت ها ایران میگیره، میگه الو، من میخواستم با میزی یعقوب صحبت کنم. گفت جونم خودمم. گفت قربونت برم، حالت چطوره؟ گفت لای شک. گفت والا اگه ممکنه یه 30,000 دلار از پولای خودم حواله کن برام بیاد. گفت صداد نمیاد والا. گفت 30,000 دلار از پولای خودم حواله کن برای خودم بیاد. گفت والا صداد نمیشنم. گفت 30,000 دلار پول. خانم تلفنچی که ناراحت میشه میاد وسط تلفن، میگه آقا من کری نمیشنوی چی میگه. گفت والا من که کرم نمیشنم، تا اگه میفهمی 30,000 دلار واسش حواله کن بره.
راهکارهای زیادی برای بالا رفتن آرامش و شادکامی و عادت کردن به خندیدن وجود داره. من دوست دارم که یه چند تایش رو باهاتون در میون بذارم، برای اینکه اینها تمرینیه و باید تمرین رو تکرار بکنید، به ذهنتون بسپارید یا یک جای یادداشت بکنید و مرتبا در روز چشمتون به این راهکارها بیفته و بتونید که تمرینش بکنید. بعد از مدتی حالت عادت میشه. یک، سعی بکنید که روزانه 5 الی 10 بار تمرین تنفس عمیق، یک دم عمیق و یک بازدم عمیق داشته باشیم و حالت ریلکسیشن که شامل سفت و رها کردن ماهیچه هاست. روزی 5 الی 10 بار این کار رو حتما انجام بدید، به خصوص وقتی که استرس دارید. با هر تمرینی که دارید انجام میدین، چه تنفس عمیق و چه ریلکسیشن، یه لبخند بزرگ و زیبا بزنید. و سعی بکنید توی اون زمان افکارهای منفی و یا چیزهایی که اذیتتون میکنه، استرس زایه، بذارید توی صندوقچه، درشو ببندید، برای چند ساعت رهاش بکنید. سعی بکنید عادت کنید که در طول روز لبخند چندین بار به لبتون بیاد و یا مسئله رو بهانه بکنید و با صدای بلند بخندید. اگر روزانه مثلا روزی 3 بار 4 بار این تمرین رو داشته باشید، بعد از یک مدت عادت میکنید که در طول روز 3-4-5 بار یا با صدای بلند بخندید، یک موردی رو برای هم دیگه تعریف کنید، یا اینکه یه لبخندی رو حداقل روزی چند بار بر لبتون باشه. مورد بعدی اینه که فیلم‌های خنده‌دار و برنامه‌های طنز زیاد ببینید. مثلا هفتگی میتونید برنامه ریزی بکنید با خانواده به خصوص داشته باشین و دیدن فیلم ها و برنامه طنز رو و بخندین همگی با هم دیگه. از بازی های هیجان انگیز، مرور خاطرات عکس های قدیمی، بازگوی اتفاقات و وقایع خنده دار، تعریف کردن لطیفه و جوک، شوخی کردن با اطرافیان، شرکت در کلاس های یوگای خنده یا بازی با حیوانات خانگی اگر دارید، خیلی در افزایش شادی و نشاط و آوردن خنده به لبهاتون. دوستان، دیدگاه و تفسیر ما از اتفاقات و مشکلات بسیار مهمه. ما اتفاقات و مشکلات و مسائلی که به طور طبیعی برای همه رخ میده میتونیم به عنوان یک تهدید یا چالش فرضش بکنیم و به شدت دچار استرس و آسیب بشیم، یا میتونیم که منطقی تر ارزیابیش بکنیم و هیجانات منفی رو از خودمون دور بکنیم و بریم به سمت راهکار و تغییر دادنش. خب در این وسط لبخند دیدگاه متفاوت تری به ما میده. ما میتونیم به مشکلاتمون فکر کنیم، به اتفاقی که برامون افتاده فکر کنیم، ولی خب بعد به این تایم بدیم 100% زندگیمون رو نگیره. بعد خب یه مقداری به راهکارها فکر بکنیم و دیدگاهمون رو، تفسیرمون رو نسبت به وقایع و مشکلاتی که داریم تغییر بدیم، منطقی ترش بکنیم تا کمتر تهدید کننده جلوه کنن. وقتی اینجوری باشه و ما گاهن هم بخندیم وسط به این مشکلاتی که گذرا هست، خب خیلی میتونیم بهتر راهکار کارآمدتری بذاریم برای خودمون و حل مسئله بکنیم. هر وقت که دچار خشم و استراب و استرس و عواطف منفی میشین، برای چند دقیقه به این قضایا فکر کنید، ولی سعی بکنید که فکرتون رو جمع جور بکنید. یک مسئله خنده دار و یا بامزه رو این وسط تو ذهنتون بیارین و بهش فکر کنید. با این کار یه حجم خیلی زیادی از خشم و ناراحتی ازتون دور میشه و بهتر میتونید کنترل مسائل رو دستتون داشته باشید. یادتون نره که خنده مصریه. بنابراین وقتی که ما با افراد شاد و بزلگو و خوشخنده معاشرت داشته باشیم، بهتر میتونیم این خلق و خو رو در خودمون پرورش بدیم یا به دیگران انتقال پیدا بکنیم و باعث میشه که استرس خودمون و اطرافیان کمتر بشه و کیفیت زندگی خودمون، فردیمون و اجتماعیمون بالاتر بره. بنابراین مراوده با افراد مثبت اندیشتر و شاد و بزلگوتر خب خیلی به ما کمک میکنه تو این زمینه. سعی بکنیم که حداقل روزی 30 دقیقه با خانواده دور همدیگه جمع بشیم و از رویدادهای خنددار حرف بزنیم، حرفا و کارهای خنددار بکنیم با اعضای خانواده. یه بازی هیجان انگیز و قشنگ که به وجدمون بیاره با همدیگه همه انجام بدیم. این باعث میشه، همون 30 دقیقه باعث میشه که خستگی و استرس روزمره واقعا ازمون دور بشه و نشاط و لذت، هرچند موقت ولی خب تاثیرگذار، وارد زندگیمون بشه و سعی میکنه این قضیه که ما رو به همسر و کودک یا کودکانمون نزدیکتر بکنه. برای همین بسیار مهمه که اوقات لذت بخشی رو روزی 30 دقیقه حداقل با خانواده داشته باشه. سعی بکنیم که از اخبارهای زیادی که از هر طرف بهمون میرسه در همه جای دنیا، از مسائل منفی، از خبرهای استرس‌زا، از افراد منفی نگر و غمگین دوری بکنیم. نه اینکه بی خیال بشیم، به هر حال خبرها هست همه جای دنیا، مخصوصا الان در وضعیت کرونا، خب یه وضعیت غیر قابل پیش بینی، یه مقدار نگرانی برای همه هست، ولی اینو انقدر ریپیت و تکرارش نکنیم برای خودمون. گوش کنیم، خب یه فکری بکنیم که چه راهکارهایی وجود داره و تقریبا بگذریم ازشون، فوکوس نکنیم روی مسائل منفی و خبرهای استرس‌زا و غمگین و سعی بکنیم داشته‌هایی رو که داریم، نقاط مثبتی رو که داریم و توانایی‌هایی رو که داریم روزانه حتما مرور بکنیم، قدردان و شکرگزار باشیم و یه مقدار هم کمتر سخت بگیریم. دوستان، از کنار خیلی وقتا ما میتونیم که از کنار مسائل غیر ضروری و غیر جدی واقعا گذر بکنیم. و برای مسائل جدیتر اون فکرهامون رو و یا استرسی که میذاریم رو به هر حال بذاریم و کفایت میکنه، چون ما خیلی وقتا مسائل غیر ضروری و غیر جدی رو با مسائل جدی و ضروری قاطی میکنیم و همه رو به قول معروف توی ظرف میریزیم و برای همش به یه اندازه ناراحت میشیم و استرس میگیریم. اینا رو سعی کنیم تفکیک کنیم، مسائل غیر ضروری و غیر جدی رو از مسائل جدی و ضروری تفکیک کنیم، واقعا از کنار مسائل غیر ضروری و غیر جدی بگذریم و سعی بکنیم برای مسائل جدی یه مقداری فکرمون رو جمع جور بکنیم، راهکار منطقی پیدا بکنیم، سعی بکنیم که یه مقداری حالا مواقعی که واقعا میتونیم چه منطقی فکر کنیم و چه مثبت اندیش باشیم، خب بیشتر این کار انجام بدیم. خندهی بکنیم با یادآوری مشکلات گذشته که چقدر گذرا بودن و چقدر تونستیم از پسش بر بیاییم و در ذهنمون بیاریم و دیگه به مشکلات بعدی کمتر منفی فکر بکنیم. خیلی خوبه که محیط اطرافمون رو از این موضوعات لذت بخش مثلا اسباب‌بازی خوشگل یا تصویر مثلا طنز یا عکس‌های شادی که با از خودمون یا مسافرت‌هایی که رفتیم یا دوستانمون یا خانوادهمون پر بکنیم. ورزش کردن، ورزش سبک و تحرکات جسمی انفعال و غم و خمودگی رو از ما دور میکنه. سعی بکنیم که روزانه یه پیاده روی ورزش سبکی رو داشته باشیم، در حین ورزش فکرهای منفی رو کاملا از خودمون دور بکنیم و حتما اون تایم رو لبخند بزنیم و به چیزهای خوب و بامزه و مثبت و معقول فکر کنیم. و در آخر مرتبا به خودمون و اطرافیانمون یادآوری بکنیم که خندیدن یک راهکار بی هزینه و بی آرزه برای رفع ناراحتی و داشتن نشاط در زندگیه. بنابراین سعی بکنیم که همیشه لبخند بر لبمون داشته باشیم. امیدوارم که همیشه خوب و خوش باشید و لبخند بر لباتون باشه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
تو این بخش معرفی هارون یوسفی، شاعر و طنزپرداز برجسته اهل افغانستان رو به روایت شیرین نرگس هاشمی خواهیم داشت تا با این شاعر بیشتر آشنا بشیم.
سلام، نرگس هاشمی هستم. به مناسبت روز جهانی خنده جا دارد به معرفی یک تن از طنزپردازان موفق افغانستان به اسم هارون یوسفی بپردازم. هارون یوسفی طنزپرداز مشهور افغانستان در سال 1329 خورشیدی در شهر کابل به دنیا آمد. هارون یوسفی دوره ابتدایی و متوسطه را در لیسه قاضی به پایان رساند و به دانشکده ادبیات و علوم بشری راه یافت و پس از ختم سال اول دانشگاه با استفاده از بورس تحصیلی وارد دانشکده دولتی مسکو گردید و در سال 1355 دانشنامه فوق لیسانس را در رشته ادبیات شناسی به دست آورد. اکنون هارون یوسفی در لندن زندگی می کند و از سال 1372 بدین سو در بخش فارسی رادیوی بی بی سی کار تهیه و گردانندگی برنامه های هنری و ادبی را بر عهده دارد. هارون یوسفی که بسیار شوخ‌طبع و طنزپرداز است، از لحاظ روانشناسی به خوبی می داند که اگر یک جمله خنددار را به حالت کاملا جدی بیان کند، اثر بیشتر روی مخاطب می گذارد. به همین دلیل، بدون این که لبخند بزند، گفته های طنز خود را بر زبان می آورد. یوسفی برای بیان طنز های خود، بیشتر از فن شعر یا داستان نویسی بهره می جوید. عریضه مرزا صدف یکی از مجموعه طنزهای هارون یوسفی است که از سوی انجمن نویسندگان در کابل به نشر رسید. مجموعه دوم او به نام من ماندلوالا نیستم در مطبوعه دولتی زیر چاپ بود که از بین رفت. اکنون وی یک مجموعه طنزهایی از 4 نویسنده خارجی را زیر عنوان نویسندگان و شاعران غربت به زبان انگلیسی در لندن به نشر سپرده است. مجموعه از سروده‌های هارون یوسفی هنوز به طور مستقل به چاپ نرسیده، اما شعرهای او چی به طور پراکنده در مطبوعات افغانستان و طور گزیده در مجموعه از اشعار افغانها به ویژه در کتابهای تحت عنوان پیوند که در تاجیکستان منتشر شده و میلاد خورشید که در کابل به زیور طبع آراسته شده و نشر رسیده است. اینجا جا دارد تا نمونه ای از شعر طنزی او را بگنجانم. سر پوقانه ها حساب کنیم، زود یک دیگر انقلاب کنیم، باقی ملک را خراب کنیم، با مزای شعار آزادی خلق را بیشتر عذاب کنیم. کسی از ما گر انتقاد کند، کافرش در چار کتاب کنیم، در مقامات عمده دولت دزد ماهرتر انتصاب کنیم، زر در آب دیگران ریزیم، جام خود را پر از شراب کنیم، دیگران را به جبهه بفرستیم، خود ما چارپلاق خواب کنیم. از برای فریب یونسکو کنفرانس منفرانس باب کنیم، انقلاب برا اندازیم، سر پوقانه ها حساب کنیم. فکر کردن چی کار می آید تا که باشد توان شتاب کنیم، ثروت دست و پا اگر شد خوب، گر نشد دیگر انقلاب کنیم. و نمونه دوم او زیر عنوان کیسه مال که با شما تقدیم می شود. کیسه می کنم چی روان کیسه می کنم، من در حمام دال لمان کیسه می کنم، نه فکر جا و چوکی و نه منصب و مقام، آسوده از متای جهان کیسه می کنم. از تارتار کیسه من چرک می چکد، آزادم ز چرک زمان کیسه می کنم. آدم کجا جان برادر ز بخت شور، شد سال آ که پشت خران کیسه می کنم. از زور دست و پنجه خود جیره می خورم، بی کنفرانس و نطق و بیان کیسه می کنم. از کیسه مالی کیسه من پر ز مفلسیست، تف می کنم به مال جهان کیسه می کنم. شب آ که میرم لب گلخند به خواب ناز، در خواب دست و پای زنان کیسه می کنم. من کیسه مال نامی و مشهور کابلم، به خطکشی و طرح و پلان کیسه می کنم. تشکر از توجهتان.
میرسیم به بخش ادبیات و حالا فرشید سادات‌شریفی یه سوال مهم رو پیش میکشه. آیا ادبیات فارسی غم‌پرسته؟ تو این گفتار فرشید نگاه انتقادی خودش رو نسبت به ادبیات فارسی و رویکرد غم و شادی از گذشته تا امروز با ما در میون میذاره.
شنوندگان عزیز پادکست چکاوک هفته سلام، فرشید سادات شریفی هستم و این بار هم افتخار دارم که در سرآغاز دهمین پادکست چکاوک هفته با یک موضوع ادبی دیگر در خدمتتون باشم. این بار نگاهی انتقادی خواهم داشت به رویکرد ادبیات و فرهنگ و زبانمون به گریه و خنده. در حقیقت میخوام به این پرسش بپردازم که آیا ادبیات کهن ما گریه پرست و غم پرست است یا خنده جو و ترویج کننده خنده و شادی؟ مهمترین ابزار من در این بررسی اما امثال حکم هست و ناگفته پیداست که مهمترین منبع بررسی مثل ها و حکمت های برخواسته از فرهنگ مردمی هنوز آهنوز کار جاودانه علامه دهخداست و من این بررسی رو بر اساس روشی که استاد دکتر شفیع کدکنی در یکی از کلاس هاشون پیشنهاد دادند انجام دادم. برای اینکه بدانیم چرا کارهای دهخدا و از جمله امثال و حکم در بازیابی فرهنگ ما مهم هست، از شما دعوت میکنم کوتاه از سخنان دکتر شفیع کدکنی بشنوید و بعد من باز خواهم گشت با سخن اصلی خودم.
افرادی هستند که ما در کنار بزرگان قدیممون امثال فردوسی و نظامی و سعدی و حافظ باید براشون احترام قائل بشیم و به تناسب خدماتی که به فرهنگ ملی ما کردن سپاسگزار اونها باشیم تا جامعه بداند که ملت ایران قدر شناس پاسداران فرهنگ ملی او هست. فکر می کنم اگر معدل همه کوشش هایی که در این قرن در جهت پاسداری از فرهنگ ملی ما انجام شده گرفته بشه، علی اکبر دهخدا بالاترین جایگاه رو در این برآورد حتما دارد. دهخدا اگر به فرهنگ دیگری تعلق داشت، مردم اون فرهنگ هر قدر هم عقب افتاده بودن، بیشتر از این که ما نسبت به او احترام قائل می شدن، ما در حق دهخدا کوتاهی کرده ایم و نسل‌های اکنون و آینده باید جبران این کوتاهی ما را بکنند.
از چنین چشم‌اندازی آقای دکتر شفیع کدکنی در یکی از جلسات معروف سه‌شنبه هاشون در کلاس‌های دانشگاه تهران که شاید عکس‌ها رو دیده باشین چقدر با استقبال مواجه می‌شد و روی زمین می‌نشستند افراد، در یکی از اون جلسات که من حضور داشتم از اهمیت امثال و حکم دهخدا به طور ویژه سخن می‌گفتند و سخن در دو سوی اهمیت امثال و حکم جریان داشت. جنبه اول و سویه اول این بود که اگر بخواهیم سهم زبانساز و فرهنگساز و جایگاه حضور هر شاعری رو در ذهن و ضمیر جمعی ایرانیان بدونیم، میتونیم به نمایه نامهایی که در امثال و حکم دهخدا هست مراجعه بکنیم و اون وقت سهم شگفت‌آور امثال سعدی و فردوسی رو میبینیم که چه حجم عظیمی از اشعار اونها به مثل و اون هم مثل و حکمت جاری یا به قول قدما مثل سائر تبدیل شده و در ذهن و ضمیر ما جایگاه داره و در موقعیت‌های روزمره آنچنان به کار بردیم که جایگاه همه‌گیری پیدا کرده و در امثال و حکم دهخدا هم ثبت شده. اما جنبه دوم که موضوع بحث امروز من هم هست اینه که جایگاه کلمات و مفاهیم رو در فرهنگمون باز میتونیم از بازتابشون در امثال و حکم دهخدا پیدا بکنیم. حالا ممکنه شما سوال کنید کتاب امثال و حکم دهخدا چه تفاوتی با دیگر کتاب‌هایی که ضرب المثل ها رو گرد آوردن داره و مزیتش چیست؟ این رو هم در پرانتز بگم و بعد بریم به بحث خودمون که بحث غم و شادی است. علامه دهخدا برای تدوین لغتنامه دهخدا کاری که انجام میده به جای رفتن به سراغ لغتنامه‌های قدیمی‌تر و جمع‌آوری از اونها و رونویسی از اونها و داشتن محاسن و معایب و اشتباهات اونها، شروع میکنه دوباره متون اصلی زبان فارسی رو فیشبرداری کردن و از اونها مدخل و سرواژه و شاهد مثال درست کردن برای لغتنامه خودش، کاری که هر روز سال بی وقفه تقریبا انجام میده و حاصل اون 1,000,000 فیش در زمان حیات خودش و برافزوده شدن حدود 3,000,000 پیش بعد از بنیادگذاری مؤسسه لغتنامه دهخدا توسط یاران و شاگردانش هست که این 4,000,000 فیش پایه اصلی لغتنامه دهخدا رو تشکیل میدن. در نتیجه وقتی که چنین کار عظیمی بر اساس رجوع مستقیم به سرچشمه ها و منابع انجام میشه، امثال و حکم هم غنا و دقت ویژه‌ای پیدا میکنه. بر این اساس میخوام برم بر اساس پیشنهاد و نظرگاه دکتر شفیع کدکنی بررسی کنم گریه و خنده رو در امثال و حکم ده خدا. دنبال خنده میگردیم به صفحه 745، یعنی جلد دوم از چهار جلد لغتنامه ده خدا میرسیم و در کمال شگفتی میبینیم که تنها دو سطر و دو ضرب المثل با خنده در اونجا ثبت شده، یکی در سطر 14 اون صفحه و دیگری در سطر 15. در سطر 14 صفحه 745 آمده خنده قباسوختگی که نوعی طنز و تلخند درش هست، خنده ای که برای پوشانیدن غم هست، وقتی که کسی غمی داره یا صحبتی میکنه که به اصطلاح عامیانه دیگر بور میشه، خیت میشه، این لبخند رو بر لب میاره که در میان عامه مردم به خنده قباسوختگی شهرت داشته. در سطر 15 ضرب المثل است که میگه خنده مردم، یعنی آدمیزاد، از شادی باشد و خنده بوزینه از غم، که علامه ده خدا در برابرش توضیحی هم نداده و فقط نوشته نقل از مجموعه مختصر امثال هند و تمام. اثر عظیم علامه ده خدا دو شاهد مثال بیشتر نداره. بریم برسیم به گریه. گریه در جلد سوم لغتنامه ده خدا آمده و در کمال شگفتی میبینیم که گریه و گریستن چند برابر خنده رو به خودش اختصاص میده. وقتی که بشماریم 10 سرواژه مختلف و ضرب المثل مختلف با نمونه های متعدد از مولوی و سنائی و اسدی طوسی و کتاب جامع و تمثیل و امثال اینها در لغتنامه ده خدا آمدن، همین جور از ویس و رامین، همین جور از آثار ابوسلیک گرگانی. و وقتی که به محتواش نگاه میکنیم تعجبمون بیشتر میشه. الان شنیدید که میگن که خنده بر هر درد بی درمان دواست، از قضا عکس این هست توی مثنوی، چون خدا خواهد که من یاری دهد، میل بنده جانب زاری دهد. اتفاقی که میافته این است که انسان رو به گریه تشویق میکنه از دید مولانا و به این بیت میرسه که گریه بر هر درد بی درمان دواست، چشم گریان چشمه فیض خداست.
بهار دل کش رسید و دل به جان باشد، از آن که دل بر دمی به فکر ما نباشد. در این بهار سنم بیا تو آشتی کن، که قهر و کین با من حزین روا نباشد.
و بعد جالبی ماجرا در این هست که نظیرهایی از همین مضمون رو هم از فردوسی و از ویسرامین فخرالدین اسعد گرگانی و دیگران هم ذکر کرده که من برای شما میخونم. کسی را که در دل بود درد و غم، گرستنش درمان بود لاجرم. این بیت از فردوسی بود، دو بیت بعد از ویسرامین هست. کجا چون دیده ریزد اشک بسیار، گشاده گردد از دل ابر تیماو. نبینی ابر پیوسته برآید، چو باران زو به بارد برگشاید. باز از ابوسلیک گرگانی، کودک شیرخواره تا نگریست مادر او را به مهر شیر نداد و نمونه های متعدد دیگه. پس ستایش گریه اولین نکته نظرگیر هست توی این چیزایی که مرحوم ده خدا قید کرده. دومین نکته نظرگیر کلیشه جنسیتیست و بعد مثلا از ویسورامین براش مثال آوردن. گرستن گرچه از مردان نکو نیست، به من نیکوست بر هجر چنان دوست. دیگر نکته‌ای که نظرگیر هست پیوند گریه با وقت شناسی و خنده با بی وقتی است که در نتیجه گریه از خنده ارجح دانسته شده، همونجوری که وقت شناسی از وقت ناشناسی. از سنایی مثال میخونم براتون که از شاعر متفاوتی هم شنیده باشیم. ابلهی از گزاف میخندید، زیرکی آن بدید و نپسندید. گفت ای بی حیا و بی آزرم، این چنین خندی و نداری شرم. گریه تز ظلم و بیدادی، به که بی وقت خنده و شادی. خنده و شادی اصلا بی وقت دانسته شده. باز از سنایی در زیر همین مدخل آمده است که هانهان تا نخندی از خیره، که بسی خنده، خنده بسیار، دل کند تیره. هیچ شک نیست اندر این گفتار، گریه زاید ز خنده بسیار. باز نمونه دیگه از کلیشه های جنسیتی توی گریه این است که گریه دام زن است. زن چدید او را که تند و توسن است، گشت گریان. گریه خود دام زن است، که از مثنوی است. و باز ستایش گریه از قول سنایی در مدخل دیگرش آمده که گریه در خواب مایه شادی است، بندگی از معونت آزادی است. بندگی بر آزادی ترجیح گذاشته شده حالا در اون بافت، و به قیاسش گریه بر خنده. بر این اساس میخوام باب یک اندیشه انتقادی و تأملی رو در ذهن شما شنونده های آگاه این پادکست باز کنم. آیا وقتی هم از شاهنامه و هم از سنایی و هم از مولانا این نگاه آمیختگی اون با کلیشه های فرهنگی و جنسیتی رو میبینیم و بعد اینها منبعی میشند برای آن چیزی که ضرب‌المثل شده در میان مردم، و بعد از اون ور هم به فرهنگ دینی خودمون نگاه میکنیم که اون روحانی معروف اما ویرانگر میگفت تا میتوانید تباکی کنید، آیا نمیشه نتیجه گرفت که دوری ما از خنده، شرم ما از خنده، تعجب بسیاری از ماها وقتی که مهاجرت میکنیم و به اینجا به سرزمین میزبان دوم میایم و خنده های بلند و قهقاه و آزادانه افراد رو میبینیم و شوک زده میشیم، آیا همه اینها نیاز به این نداره که ما یک تجدید نظری بکنیم در خودمون، در فرهنگمون؟ در گذشته مثلا چیزای دیگری هم بود در کنار این چیزایی که در لغتنامه ده خدا آمده، که به آدمی که خنده رو بود میگفتند ولخند، کسی که نمیتونه خندهشو کنترل بکنه. انگار که خنده چیز بدی است که نیاز به کنترل داره و شما اگر لبخند زدی ول هست خنده. یا میگفتند که در مراسم عروسی عروس نباید بخنده، چون نشانه این هست که اگر بخنده یا زیاد بخنده یعنی خیلی خوشحال هست، یعنی روی دست پدر و مادرش مونده بوده. و بسیاری نمونه های دیگه. ما باید برگردیم به نظر من و یک خورده در اینها تأمل بکنیم و این فرهنگ بازداری خندیدن، آزادان خندیدن و ستایش غم و غم پرستی رو که زمینه های دیگری هم داره که البته در اینجا جاش نیست، یه مقداری درش تجدید نظر بکنیم. یادمون باشه که در روزگار معاصر نویسنده بزرگ میلان کوندرا که خودش از یک کشور استبدادی گریخته و سرشت و سرنوشت او با بسیاری از ماها شباهت ها و نزدیکی هایی داره، تأکید میکنه که حکومت های توتالیتر، حکومت های تمامیت طلب و اصولاً دیکتاتورها با خنده مشکل دارند و خنده رو ناسواب جلوه میدن تا ما از خنده نیرو نگیریم و زندگی خودمون رو نتونیم اونجوری بسازیم که میخوایم و بعد او برای ما اونجوری که میخواد بسازه. یا مثلا نظریه پرداز معروف ادبیات میخائیل باختین کتابی داره به نام سودای خنده، مکالمه و آزادی که این ستا رو در کنار هم میذاره. به همون اندازه که مکالمه امکان گفتگو و آزادی برای او مهم هست و از او سلب شده در یک جامعه استبدادی، خنده هم از او سلب شده. در رفتار و تعالیم و بازداری های خودآگاه، نیمه خودآگاه و خودآگاهمون نظری بکنیم، اول از همه خود من، و اگر این گریه پرستی و غم پرستی رو خوش نمیداریم، فکری به حال او بکنیم و ادبیاتی رو هم که میخونیم با عینک انتقادی و غربال انتقادی بخونیم. از این منظر هم میتونیم به نکات انتقادیمون اضافه بکنیم.
حالا نوبتی هم که باشه میرسیم به بخش بومیان کانادا که مطابق معمول مریم ایرانی زحمت تهیهش رو کشید و توی اون از نگاه بومیان کانادا به خنده میگه که خنده رو دارو و درمانگر میدونن.
سلام، مریم ایرانی هستم، روایتگر همیشگی بخش بومیان کانادا در پادکست چکاوک هفته. خنده بر هر درد بیدرمان دواست. ضرب المثل شیرین فارسی که احتمالاً همه شما شنیدین. ولی باید براتون جالب باشه اگه بگم که این یک اعتقاد قدیمی بومیای آمریکای شمالی هم هست. چون اونا فکر میکنن که خنده داروه. بله، به مناسبت روز جهانی خنده با من همراه باشین تا براتون از جایگاه خنده و شوخی و طنز در فرهنگ کهن بومیان بگم. به نظر بسیاری از مردمی که بومیای کانادا رو خوب نمی‌شناسن و یا شاید درباره فرهنگ و سبک و آداب و رسوم زندگیشون اطلاعات زیادی ندارن، بومیا مردم خشک و جدی با قیافه‌های عبوسی هستن که نمیشه سر به سرشون گذاشت و یا لبخند روی لبشون نشود. ولی این کاملا برعکسه. بومیا عاشق خندیدن هستن. تو فرهنگ بومیا داستان سرایی و شعر گفتن به زبان طنز درباره مسائل مختلف یک جزء جدایی‌ناپذیر و منحصر به فرد به شمار میره. نکته خیلی جالب هم اینه که هم شوخی های مردانه و هم شوخی های زنانه داریم و اکثر زبان های بومی دو نسخه از مدل مردانه یا زنانه شوخی ها رو برای مردمشون دارن. شوخ طبعی بومی ها بی نظیره و یه طورایی جزء این باور محسوب میشه که برای غلبه بر مشکلات باید از جادوی خنده استفاده بکنیم و معمولا طنز بومیان سرشار از دروس اخلاقی درباره نظم اجتماعی و بسیاری از مسائل مختلف فرهنگیه. توی فرهنگ بومیا از کنایه‌های طنزآمیز برای درست کردن یک اخلاق بد یا یک ناهنجاری اجتماعی استفاده میشه. معمولاً بومیان سعی می‌کنن با طنز زدن و کنایه به کسی که داره اشتباه می‌کنه راهی رو نشون بدن که باید در رفتارش تجدید نظر بکنه. و در واقع یه جورایی بومیا دوست دارن که با مسخره کردن موضوعات جدی و خندیدن با اون یه راهکاری برای درک و التیام آسیب‌های شخصی و تاریخیشون پیدا بکنن. در واقع توانایی خندیدن یک راهکار بومیه برای بهبودی و اتحاد بین قبایل. طنز بومیا ریشه در درس‌های زندگی سخت و دشوارشون داره و این به معنای خندیدن به مصائب بیشماریه که در دوران تسلط 500 ساله سفیدپوستان بر بومیان به وجود اومده. در بالاترین مراتب خرد و فرزانگی، توانایی خندیدن به دردها و رنج‌های زندگی یک مرحله مهم محسوب میشه. رنج‌هایی که برای بومی‌ها مثل استعمار شدن توسط سفیدپوستان، شرکت در مدارس اجباری، نژادپرستی، فقر و سیستم بهداشتی ناکارآمده و اونها با حفظ شوخ‌طبعی خودشون سعی می‌کنن که یک راه فرار سالم پیدا بکنن. وین دلیور یا جونیور یک محقق برجسته رفتارشناسیه که میگه وقتی که مردم میتونن به خودشون بخندن و به دیگران هم بخندن و به جنبه‌های زندگی که اونها رو اذیت کرده هم بخندن، اون وقت میتونن زنده بمونن. پس در واقع میتونیم بگیم که شوخ‌طبعی برای بومیان یک ابزار برای زنده موندن و امید برای آینده است. البته طنز بومیان هم در طی این 500 سال مثل بقیه چیزهاشون و قسمت‌های مختلف فرهنگ و زبانشون به شدت تحت تاثیر مسائل مختلفی قرار گرفته و عوض شده. اما جالبه که بدونید طنز پردازها، کمدین‌ها و نویسنده‌ها و بازیگرهای بومی طنازی امروز در کانادا هستن که سعی می‌کنن با برنامه‌های طنزشون چشمان بقیه افراد جامعه رو به کلیشه‌ها، آسیب‌های تاریخی و موضوعات اساسی که جامعه بومیان باهاشون روبروئه باز بکنن. و وزن و سنگینی و تلخی این داستان‌ها رو با خنده‌ای که ایجاد می‌کنن بگیرن تا بتونن حرف اصلشون رو از ورای این طنز به جامعه کانادایی برسونن. دنی نایت یک مجری مشهور و کمدین بومی از قبیله نیکانیوین در ساسکاچوان کانادا است و صاحب یک برنامه‌ای هست به اسم وایکینگ ایگل. اون توی این برنامه با استفاده از زبان طنزی که داره به مسائل و مصائب بومیان کانادا می‌پردازه. او خودش اعتقاد داره که شوخ طبعی بومی ها از نحوه رشدشون ناشی میشه و تمام بومی ها از کودکی در خانواده با مفهوم طنز و شوخ طبعی و خندیدن به مشکلات آشنا میشن. مردم بومی با بسیاری از واقعیت های سخت زندگی میکنن. فقر، آسیب هایی که در طی سالها به نسل های مختلفشون خورده، عزیزان مقتول و گم شده، خودکشی، نژادپرستی، آوارگی و از دست دادن فرهنگ آبا و اجدادی. اما طنز باعث میشه که اونها حواسشون پرت بشه و گاهی اوقات در واقع با یک داستان خنده‌دار شما میتونید آگاهی های بیشتری رو در اجتماع ایجاد بکنید. نایت اعتقاد داره که چه مسخره بکنید و یا چه بخندید به چیزی که احمقانه است، خب اون چیز واقعیتش احمقانه است، اما وقتی که بهش میخندید فرصت پیدا میکنید که در موردش فکر بکنید و ببینید که اونقدرها هم احمقانه نیست و شاید اون مشکل رو جدیتر بگیرید. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که وقتی که شما به یک چیز طنز میخندید و در موردش شکایت و صحبت‌های ناجور نمیشنوین، بیشتر بهش توجه میکنید و امکان اینکه اون مشکل برطرف بشه بیشتر هست. خب در انتهای بخش بومیان این بخش از پادکست چکاوک هفته، من تصمیم گرفتم که یکی از برنامه‌های دنی نایت رو که در همون ویژه برنامه وایکینگ ایگلز اجرا کرده براتون انتخاب بکنم که درباره 5 نکته جالب توجه درباره شوخ طبعی بومیان با شما صحبت می‌کنه. بریم که بخشی از این برنامه رو با هم بشنویم.
Often at the darkest times or the most serious moments when you're around indigenous people, someone will tell a joke. My father had passed away when I was quite young, and at the funeral, my uncle took me aside after the burial had taken place and walked me through the cemetery and started showing me all of these headstones and all of these people that my father was now buried beside. So it'd be like, so that's so-and-so. His nickname was Fartsack. And so here I was, this little kid, laughing away at all of these things at my father's funeral. Now, if you saw that, you might think that that was somehow disrespectful, but for me, it put me at ease. It let me know that my father was among his friends and his family. My name is Tim Fontaine. I'm the editor and grand chief and founder of Walking Eagle News, which is a satirical news website. And I'm also the host and producer of The Laughing Drum, which is a satirical talk and panel show. Anine Bouju, my friends, and welcome to The Laughing Drum, television so deeply and profoundly indigenous, eagles use a lock of our hair to smudge themselves. Here's 5 things I think you should know about indigenous humor. There's lots of it. Spend any time in indigenous communities, it's not long before the laughs start and they just don't stop. It's almost a cliche to say that indigenous people are funny, but I actually do believe that. It rarely punches down. Good indigenous humor is often aimed at people in positions of power. If you have somebody that you see is up here and you start joking about them or teasing them, suddenly they're down here at your level, and I think it just makes everybody feel a lot more comfortable. Teasing is not the same as punching down. Spend a little time in any indigenous community and before long you're going to find that people are starting to tease you. It's not that they don't like you, it's actually quite the opposite. Teasing is an indication in indigenous communities often that the people there like you. If they don't start teasing you and you've been there for a while, you might want to think about how you're presenting yourself. It can get dark. I think it's because we're often faced with very sort of difficult situations. It's not that people are making light of it. Maybe it is a coping mechanism. The humor is often a little dark and it can be hard for people that aren't familiar with that community to sort of get used to it or get a hang of that. Forget everything I just said. First Nation, Inuit, Métis communities, and there are hundreds of them across the country, are as diverse from each other as any other people. So get out there and meet them and find out what each of those communities finds funny, because it's going to surprise you.
از اینکه تو این قسمت از پادکست چکاوک هفته هم با ما همراه بودید از شما ممنونیم. این پادکست رو میتونید از اپلیکیشن های پادکستگیر یا کانال تلگرام مجله هفته یا وبگاه هفته به نشونی hafte.ca بشنوید. ما دوست داریم نظرات شما رو درباره پادکست بدونیم و پیشنهادهای شما رو برای موضوعات بعدی بشنویم. نظراتتون رو به نشونی info@hafte.ca ایمیل کنید. و اگه این پادکست رو دوست داشتید، اونو به دوستانتون هم معرفی کنید. با سپاس از فرشید سادات شریفی برای تدوین این شماره، عباس مهرابیان برای مشاوره در تدوین و سارا اندرسون برای گردآوری مطالب. از همگی سپاسگزاریم. من یاسمن حسنی هستم و این بود دهمین قسمت پادکست چکاوک هفته محصولی از مجله هفته در مونترال، کانادا.